ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. با صدور حکم دادگاه کویت درباره اعضای گروه مرتبط با ایران، دولت کویت شمار دیپلمات‌های ایرانی را کاهش داد. دیدبان حقوق بشر از ایران خواست مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را لغو کند. و دو تن از نزدیکان دونالد ترامپ برای ادای توضیحات درباره دیدار با وکیل روس به سنا می روند. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی صدور حکم دادگاه تجدید نظر در کویت درباره اعضای گروهی مرتبط با ایران که تروریستی خوانده شده، دولت کویت دفاتر نظامی و فرهنگی وابسته به سفارت ایران در این کشور را تعطیل کرد و شمار دیپلمات‌های ایرانی را نیز کاهش داد. دادگاه تجدید نظر کویت حکم نهایی درباره متهمان پرونده موسوم به العبدلی را روز سه‌شنبه اعلام کرد، اما به نوشته یک روزنامه کویتی به نام السیاسه، 14 تن از متهمان هنگامی که از حبس‌های طولانی خود مطلع شدند از راه دریا به ایران گریختند. دستگاه اطلاعاتی کویت حدود 2 سال پیش اعلام کرد انباری با مقادیر زیادی سلاح را در منطقه العبدلی کشف کرده و در پیان 21 شهروند کویتی متهم شدند که از طریق ایران و برخی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با گروه حزب الله لبنان مرتبط شده و هسته‌ای به گفته این بیانیه تروریستی پدید آوردند. ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. همزمان با بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر، دیدبان حقوق بشر خواستار حذف اعدام از تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر شد. سارا لی ویتسن، مدیر بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه با اشاره به احتمال تصویب طرح مذکور در مجلس از قوه قضاییه ایران خواست اعدام چنین محکومانی را در این فاصله متوقف کند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان دارد، شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در سال گذشته میلادی دست کم 567 مورد ذکر کرده است. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر را تصویب کرده است، اما جزئیات این طرح در صحنه علنی با مخالفت‌هایی روبرو شد و به کمیسیون قضایی فرستاده شده است. کمیته قضایی سنای آمریکا اعلام کرد پسر ارشد و رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ پذیرفتند که هفته آینده با حضور در این کمیته توضیحاتی درباره دیدار سال گذشتهشان با یک وکیل روس ارائه کنند. دونالد ترامپ، پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا که هم نام پدرش است، هفته گذشته با انتشار ایمیل هایی اعلام کرد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با یک وکیل روس که گفته بود اطلاعاتی علیه هیلری کلینتون در اختیار دارد دیدار کرده بود. پاول منفورت، رئیس وقت ستاد آقای ترامپ، نیز در این دیدار حضور داشته است. از سوی دیگر دونالد ترامپ در مصاحبه با نیویورک تایمز که در شماره روز چهارشنبه این روزنامه منتشر شد گفته است که برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره رقیبش هیلری کلینتون نیازی به کمک روسیه نداشته است. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مسکو را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کردند، اما روسیه این اتهام را رد می‌کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا از وضعیت تروریسم در جهان، آن را بی‌اعتبار خواند و در مقابل ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او در حمایت از گروه‌های تروریستی نقش دارد. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت تروریسم در جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر ایران را به عنوان بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان معرفی کرد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
گزارش سالانه دولت آمریکا در مورد تروریسم جهانی بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و آموزشی از تروریسم متهم کرده و میگوید که این پشتیبانی‌ها بزرگترین تهدید علیه آمریکا و متحدانش به شمار می‌آید. گزارش روز چهارشنبه که از سوی وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت، نخستین گزارش دولت دونالد ترامپ است که انتشار آن یک روز پس از اعلام تحریم‌های تازه علیه تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و شریکان خارجی آنها توجه محافل مطبوعاتی را به خود جلب کرده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که در سال 2016 میلادی پارسال مهمترین و سرشناسترین اسپانسر و به عبارتی پشتیبان تروریسم در جهان بوده است. در گزارش همچنین گفته می شود که حکومت ایران در پشتیبانی از گروه های ضد اسرائیلی و گروه های نیابتی خود همچنان راسخ است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا، ارزیابی خود از نخستین گزارش دولت ترامپ در مورد تروریسم جهانی را چنین بیان می کند.
این واقعا یک مسئله لاینحلی است، بدین معنا که در قاموس جمهوری اسلامی اون چیزی که در اینجا تروریسم گفته میشه، اونجا به معنای حمایت از جنبش‌های اسلامی و مسلمین تعیین میشه و این رو اشاره میدن البته به مقدمه قانون اساسی ایران که دستور میده که از تمام جنبش‌های اسلامی در سرتاسر دنیا حمایت کنن و این باعث میشه که خب در نظر جهانیان یک امر تروریستی در نظر بیاد، به خصوص که در چارتر سپاه یک چیز مبهمی وجود داره که فقط گفته میشه که از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون حمایت بکنن و این ماده 150 بسیار ماده قابل تفسیری است.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران به استخدام شبه نظامیان شیعه برای جنگ در سوریه و عراق ادامه می‌دهد و در پشتیبانی از حزب الله لبنان نیز هیچ گونه تجدید نظری به عمل نیاورده است. این گزارش اضافه کرده که پشتیبانی‌های دولت ایران برای حفظ توانایی‌های عملیاتی گروه‌های تروریستی تهدیدی برای ایالات متحده و متحدان این کشور محسوب می‌شود. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با استفاده از سپاه پاسداران و نیروی قدس آن هدف‌های سیاست خارجیش را پی می‌گیرد و به عملیات جاسوسی پوشش می‌دهد، در همان حال موجب بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌شود. آمریکا به گفته گزارش دولت ایران آشکارا به آن اعتراف کرده است. رسول نفیسی در بررسی این بخش از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید
این ارزیابی کاملا به جا و درسته، بدین معنا که جمهوری اسلامی ابایی نداره که در کشورهای دیگه دخالت کنه. میبینیم که الان در واقع بر سه کشور منطقه تسلط نسبتا کامل داره، یعنی از لبنان بگیریم تا سوریه و عراق و در یمن هم بسیار نفوذ داره. بنابراین این نفوذ و این قدرت از طریق همین سپاه تأمین شده که عبارت است از غصب خبر، جاسوسی، عملیات نظامی، هر نوع عملی که لازم باشه این نیرو در اون تخصص داره. آقای سلیمانی از رهبر کشور چک سفید داره و هر جور که خرج بکنه هیچ جایی به ایشون ایراد نمیگیرن. اگر ما به این تصویر نگاه بکنیم متوجه میشیم که این ارزیابی که وزارت خارجه کرده کاملا درسته، یعنی این نیروها نیروهایی هستن که منطقه رو بی‌ثبات میکنن. ولی خب اگر به جمهوری اسلامی اینو بگید، اینا میگن ما کجا بی‌ثبات کردیم؟ موصل رو ما آزاد کردیم، سوریه رو ما از یه دولت قانونی داریم، در مقابل تروریست‌ها دفاع میکنیم، یا حزب الله در لبنان یک حزب کاملا قانونی است. از این استدلال‌ها جمهوری اسلامی داره و در واقع خودش رو در مقابل امر تروریستی یک قربانی تلقی میکنه.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم جهانی با اشاره به تروریسم سایبری به عنوان یک برنامه کارا و قوی از سوی جمهوری اسلامی تصریح میکند که این دولت از همکاری با جامعه بین المللی برای شناسایی، دستگیری و محاکمه اعضای ارشد شبکه القاعده که در بازداشت دولت ایران بودند خودداری میورزد. این گزارش بار دیگر نام دولت ایران را در کنار دولت‌های مانند سودان و سوریه به عنوان دولت‌های پشتیبان تروریسم قرار داده و اضافه کرده که به رغم فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران، خلافت اسلامی و سایر شبکه‌ها در خاورمیانه، بوکو حرام و الشباب در آفریقا، تعداد حمله‌های تروریستی در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن 9% کم شده و تعداد قربانیان تروریسم از حدود 28 هزار تن به حدود 25600 تن کاهش پیدا کرده است.
گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن می‌شنیدید. اما محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران می‌گوید در صورتی که سپاه از سوی واشنگتن تحریم شود، آمریکا باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری کند. آمریکا در ماه‌های گذشته با انتقاد از آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که با اقدامات خود در صدد برهم زدن صلح و ثبات در خاورمیانه است. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در لندن، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته ابتدا دیدگاه خود را در مورد تهدید فرمانده سپاه می‌گوید.
سخنان سرلشکر جعفری در ارتباط هست با تحریم‌های جدید آمریکا و همچنین این بررسی در آمریکا که می‌خواهند سپاه پاسداران رو جزء گروه‌های تروریستی قرار بدن. دیروز یعنی یک روز قبل سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران هم سخنانی شبیه این به زبان آورد. اگر آمریکا تصمیم بگیره که سپاه را جزء گروه‌های تروریستی قرار بده که البته موافقان و مخالفان زیادی در خود آمریکا داره، این بخشی از نیروهای مسلح یک کشور رو که نفوذ بسیار زیادی در جمهوری اسلامی داره و علاوه بر توان نظامی صدها شرکت رو به طور مستقیم و غیر مستقیم اداره میکنه و نزدیک به 40% اقتصاد ایران در دستش هست، میتونه پیامدهای گوناگونی رو برای جمهوری اسلامی و همینطور برای آمریکا داشته باشه.
تهدید فرمانده سپاه از نظر عملی چقدر به نظرتون امکان پذیره؟ سپاه چه امکانی برای تهدید یا ایجاد خطر برای پایگاه آمریکا در اطراف ایران داره؟
حرفای سرلشکر جعفری که از عمق 1000 کیلومتر صحبت کرده، این برمیگرده و اشاره ایست در واقع به برد موشک‌های ایران که مهمترین عامل بازدارندگی به در عین حال توان ایران در غیاب یک نیروی هوایی. ولی اگر کار به جایی برسه که واقعا یک درگیری نظامی پیش بیاد، بیشک سپاه پاسداران از مهمترین نیروی خودش استفاده میکنه. آمریکا پایگاه‌های بسیار مهمی رو در منطقه داره. این بدون معنا نیست که حتما سپاه شلیک خواهد کرد و یا اینکه خساراتی وارد خواهد شد، ولی به هر حال این یک پیشبینی است. پایگاه العدید در قطر مهمترین پایگاه آمریکاست با بیش از 5000 نفر پرسنل در اون پایگاه که در واقع شاخه هوایی سنتکام است و مرکز ناوگان پنجم در بحرین و همینطور مرکز سنتکام، پایگاه الزفره در امارات متحده عربی و همینطور حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، در بغداد، در عراق و همینطور در سوریه و دیگر کشورهای اطراف. و یکی دیگر از پایگاه‌های آمریکا پایگاه لیمونر هست در جیبوتی که شمار بسیار زیادی از پرسنل آمریکایی در اونجا هستن که به طور ضمنی محمد جعفری داره هشدار میده که اگر تحریم‌ها رو بیشتر بکنید و کل سپاه پاسداران رو مشمول تحریم بکنید، ما دست به کار خواهیم شد.
آقای آریان، اگر واقعا سپاه تهدیدش رو عملی بکنه علیه پایگاه‌های آمریکا، در انتظار چه چیزی باید بود؟ این به نظرتون شرایط رو برای ایران در آینده سخت‌تر نمی‌کنه؟
دو تا بود رو اینجا میشه در نظر گرفت. در ایران این سیاست خارجی دولت روحانی رو با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد، برای اینکه با توجه به تقاضاها و به طور کلی انتظارات مردم از دولت روحانی، این سیاست به حساب تعامل و گفتگو رو با اشکالات زیادی مواجه میکنه و در این حال موقعیت اصولگرایان رو در داخل ایران تقویت میکنه. بُعد دیگرش در آمریکاست، یعنی شرایطی در اونجا به وجود اومده و این یک گفتمان غالب در حال حاضر در بیشتر محافل و همینطور در برخی از محافل سیاسی و بین قانونگذاران این هست که ما بایستی ایران رو تا سرحد امکان تحت فشار قرار بدیم. به باور اینا این است که با مورد تحریم قرار دادن ایران و شرایط رو برای ایران سخت کردن و همینطور کمک به گروه ها برای تغییر رژیم در ایران، با این دوران اصلی رو در خاورمیانه از بین خواهیم برد.
گفتگوی همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی ساکن بریتانیا. و این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم که دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه در پرونده منع موقت ورود اتباع 6 کشور عمدتا مسلمان به آمریکا، پدر بزرگ و مادر بزرگ را نیز جزء مصداق خویشاوندان نزدیک اعلام کرد. پیش از این دولت آمریکا مقرر کرده بود فقط آن دسته از شهروندان ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی، سودان میتوانند درخواست روادید آمریکا بکنند که خویشاوند نزدیک در آمریکا داشته باشند. این افراد صرفاً شامل پدر و مادر، همسر، فرزند، همسر فرزندان، خواهر یا برادر و نامزد بود. بخش بعدی خبرها 14:30 دقیقه در ایران خواهد بود.